هیبا خیلی جوون خوبی بود. همه همسایه‌هاش توی شرق لندن دوستش داشتن. صاحبخونش گفته بود خیلی ها می اومدن باهاش سلام و احوال پرسی می کردن و اونم باهاشون خیلی خوب بود. تنها زندگی می کرد. تازه چون مسلمونم بود مشروبم نمی خورد. این نظر همه همسایه هایی بود که هیبا رو می شناختن و وقتی توی پارک بازداشت شد همین ها رو به مامورای پلیس هم گفتن. اما اونا از چیزی که می دیدن و می شنیدن شوکه شده بودن. باورشون نمی شد اون مرد جوون ایرانی پادشاه مانش بوده باشه. اون خیلی زندگی ساده ای داشت. سلام. حالا که تا اینجا اومدید و شنیدید بگم که شما شنونده پادکست پانزی با دنا ماندگار هستید. پادکستی از سری پادکست های رادیو فردا که هم میتونید در وبسایت رادیو فردا اونها رو گوش کنید و پیگیر باشید یا توی هر کدوم از پادگیرهایی که عضو هستید اون رو به صورت هفتگی دنبال کنید. توی پادکست پانزی ما دنبال پرونده های کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق، قمار، خلاصه هر پرونده‌ای که کارش به پلیس و دادگاه کشیده شده باشه سراغ اونها میریم. در اصل هر جا که کلا به کلایی شده باشه، شاکی وجود داشته باشه، متهم وجود داشته باشه، اونجا دست ما باز هستش که پرونده رو دست بگیریم و ورق بزنیم و داستانش رو با هم دیگه بشنویم. داستان امروز یه ماجرای با ابعاد بین‌المللی که چند تا کشور رو برای ماها درگیر خودش کرد. اول میریم لندن، سمت شرقش، جایی که هیبا زندگی میکنه. هیبا رحیم‌پور سال 2016، یعنی وقتی که فقط 22 سالش بود، از سمت عراق راه کوه و کمر رو پیش میگیره و از مرز رد میشه. طبعا قاچاق داشته میرفته دیگه. چون هدفش رسیدن به اروپا و به طور خاص انگلیس بوده، کارش خیلی سخت تر بوده و مسیرش هم خیلی طولانی تر میشده. خلاصه که توی مسیر خودش رو توی یه کامیون پنهان میکنه و از طریق بلاروس و آلمان و فرانسه در نهایت خودش رو میرسونه به انگلستان و میره توی لندن ساکن میشه. خب با توجه به ورود غیرقانونیش باید پناهنده بشه دیگه، چاره دیگه ای نداشته. پس بعد یه سری مدارکم به دادگاه ارائه میکرده که قانعشون کنه واقعا شرایط پناهنده شدن رو داره. هیبا توی دادگاه میگه که ببینید من کرد هستم و توی ایران خیلی تحت آزار و اذیت و شکنجه بودم. ما کردهای ایران هیچ راهی جز اینکه اینجوری از کشور خارج بشیم نداریم. واقعیتش هم اینه که واقعا کرد بوده و دروغ هم نگفته. پروسه تایید و پذیرش پناهندگی هیوا یه چند سال طول میکشه. در نهایت سال 2020 بهش اعلام میکنن که شما قبول شده درخواستت و پناهندگی پذیرفته شد. توی این مدت تا کارهای دادگاه و اینجور چیزا انجام بشه، هیوا میره توی ایلفورد توی شرق لندن و میشه مستاجر زنی به نام لیندا. لیندا و هیبا خیلی رابطهشون با هم دیگه خوب و محترمانه بود. یعنی هیبا خودش یه جوون محترم و مؤدب بوده، بی سر و صدا بوده، تنها زندگی میکرده. بعد همیشه سعی میکرده یه رابطه گرم و صمیمی و به دور از تنش و چالش با همسایه ها و مردم محل داشته باشه که این کار رو هم میکرده. گاهی اوقات هم با همسایه‌ها گپ می‌زده، در مورد دلتنگی‌هایی می‌گفته که در مورد مادرش داشته، یاد اون می‌افتاده، در مورد اون حرف می‌زده. این گفتگو از مادرش بیشتر پیش همین خانم همسایه لیندا بوده. خلاصه که این پسر خیلی سریع توی دل همه توی اون محله جا باز می‌کنه و همه دیگه دوستش داشتن. یه جوان 22 ساله سر به زیر آروم، یه مرد مثلا قد قامت داری هم نبوده، هیکل دار هم نبوده، یه جوان متوسطی بوده با مو ریش پو. تصویری که من الان ازش دیدم موها و ریشش روشنه، البته فکر میکنم مثلا رنگ کرده، اما به هر حال رنگ روشنی داره. خب حالا هیبا اومده توی این محله و باید برای کسب و کارش فکری بکنه دیگه. اولین کاری که میکنه یه مغازه اجاره میکنه، آرایشگاه میزنه. اما راستش رو بخواید این آرایشگاه اصلاً اونقدری درآمد نداشته که خرج و دخلش با هم جور در بیاد. به خاطر همین مجبور میشه که ببندتش. بعد میره یه کیوسک اجاره میکنه و میفته تو کار مواد غذایی و فروش شیرینی. تا تقریبا همسایه همین لیندا هم بوده باش، تو همون محله‌ای هم که زندگی می‌کرده اینم بود. این کار خیلی خوبی بوده براش. هیبا کم کم کارش میگیره، خیلی هم خوب اتفاقا میگیره. البته خب خودش هم خیلی پسر خوش برخورد و خوش زبونی بوده، خیلی سریع ارتباط برقرار میکرده، بعید هم نیست خیلی ها به خاطر همین میومدن. یعنی مشتری مدار خیلی خوبی بوده، قشنگ بلد بوده چطوری با مشتری باید برخورد کنه، چطوری باهاش تا بکنه که مشتری دوباره برگرده، و همین اتفاق هم میافتاده. غیر از این هر مشتری که میرفته چند تا مشتری دیگه هم با خودش می آورده. این رو اهل محله میگن، یعنی میگن هر کسی میرفته چند نفر دیگر رو هم با خودش می آورده. خلاصه که کیوسک هیبا حسابی پر رفت آمد بوده و شلوغ بوده و مشتری داشته. به نظر من اندازه کافی با هیبا آشنا شدیم دیگه، نه؟ صبح اولین چهارشنبه ماه می 2022، یعنی اردیبهشت دو سال قبل دقیقا، هیوا سوار بنز سیاه کلاس اسش میشه. این ماشین رو تازه خریده بود و خیلی هم ذوقش رو داشته. اتفاقا همسایه هم خیلی خوشحال بودن بابتش. به هر حال بعدش این قصه پناهندگی، این سختی هایی که کشیده و حالا شغلش هم یه رونقی داشته، تونسته یک سر و سامونی انگار به زندگیش بده و خب همسایه هم بابت همینم هم خوشحال بودن و ذوقش هم داشتن. حالا خیلی از داستان دور نشید. صبح چهارشنبه هیبا سوار ماشینش میشه و میرونه میره سمت پارک ونستد که یه باره چند تا ماشین دورش میکنن، راهش رو میبندن و خب طبعا هیبا خیلی شوکه میشه که چی شده. هنوز از شوک اول در نیامده بود که چند نفری درهای جلوی ماشین رو باز میکنن و اون رو از ماشین بیرون میکشن و میبرنش کنار نرده های پارک. آدم هایی که هیبا رو دوره کرده بودن چند تا مرد بودن با لباس های معمولی. منظورم از لباس های معمولی همینایی هستش که ما میپوشیم، یعنی یونیفرم پلیس نداشتن، چیزی که نشون بده اینها آدم های رسمی هستن نداشتن. شاید بیشتر به چند تا یقه‌گیر، جیب‌بر، یه چنین چیزی میخوردن. مردا عصبانی هم به نظر می رسیدن. این که میگم به خاطر اینه که من ویدیوش رو هم دیدم. یه کاغذی یکیشون دست میگیره و شروع میکنه از رو خوندن. راستش رو بخوای لهجه انگلیسی نداشته، متن انگلیسی بوده، اما لهجه‌ای که فرد داشت اون رو میخونده انگلیسی نبوده. اون مرد از روی کاغذ میخونه و هیوا بیشتر و بیشتر شوک میشه، انگار اصلا زبونش بند اومده بوده برای جواب دادن. هیوا مبهوت مردهای درشت هیکلیه که دستشون اسیر شده. راستش نفسش حتی بالا نمیومد که اعتراض کنه، کمک بخواد، یه چیزی بگه. اون مردی که داشته از روی اون برگه برای هیوا میخونده میگه که اونها مامورای آژانس جنایی ملی هم و خیلی وقته که اون رو تحت نظر دارن و الانم بازداشته. اتهامش قاچاق انسان. بهش میگن اون کینگ یا همون پادشاه هست. هیبا همچنان شوک زده مامورها رو نگاه میکنه و وقتی نفسش بالاخره بالا میاد تپم میگه اشتباه گرفتی، اشتباه میکنی، من اون نیستم. اما راستشو بخواید هیچ فایده ای نداشته. هیبا میره بازداشتگاه و تصویرش اخبار رو میتره کنه.
Man whose gang helped smuggle 10,000 people into the UK has been jailed. Hua Rampur had been granted British asylum in 2016, but from his home in East London, he led one of the most prolific small moats crime networks.
اگر موافق باشید هیوا رو توی بازداشتگاه پلیس رها کنیم و بریم دنبال پلیس ببینیم که پلیس قراره دیگه چه کار بکنه، چون این روزهایی که در موردش داریم حرف میزنیم پلیس خیلی اکتیو و فعال شده. اوایل جولای 2022، یعنی تیر ماه دو سال پیش و دو ماه بعد از قصه هیوا، پلیس کشورهای اروپایی که شامل آلمان، بلژیک، انگلیس و فرانسه بودن یه سری عملیات مشترک انجام میدن و حاصلش میشه بازداشت 40 نفر. پلیس میگه اینها اعضای یه باند بزرگ بودن که با استفاده از قایق‌های کوچک 10,000 نفر رو قاچاقی بردن بریتانیا. این 40 نفر رو توی آلمان و هلند بازداشت میکنن. تو شرایط مختلفی هم بودن هر کدومشون، یکیشون سر کار بوده، یکیشون تو انبار بوده، جای مختلف بودن، یکیشون در حال اجرای عملیات و مأموریت بوده. به هر حال وقتی که بازداشتشون میکنن یه چیزهایی هم خب طبعا ازشون کشف میکنن دیگه. راستش رو بخوام بهتون بگم، بازداشت اینها یک طرف، چیزهایی که ازشون کشف میشه یه طرف دیگه. چند تا موتور، 1200 تا جلیقه نجات همه پک شده، 150 تا قایق بادی و چند هزار یورو پول نقد و چند تا سلاح گرم و یه مقدار مواد مخدر و یه سری چیزهای دیگه از این 40 نفر کشف میشه و توقیف میشه. خب طبعا تمام این افرادم فرستاده میشن بازداشتگاه برای تحقیق و بازجویی. حالا اگه موافقید ما این 40 نفر رو هم بذاریم کنار، یه سر برگردیم بریم فرودگاه منچستر. یه روز چهارشنبه توی همون جولای هستیم، هنوز سال 2022، ماهش هم همونه، توی همون تیر ماه هستیم. کیوان پور که از اسمش مشخصه خب ایرانیه اما تبع بریتانیاست، خیلی متشخص چمدونش رو دستش میگیره، صبح میره فرودگاه منچستر که یه سره بره ترکیه. اما یه اتفاقی میفته، پلیس این مرد 37 ساله رو قبل از پرواز بازداشت میکنه. چرا؟ چی شده؟ اینها طبعا اولین سوالاتیه که کیوان میپرسه. بهش میگن چیز خاصی نشده. اون از مدت قبل از طرف آژانس جنایی ملی یعنی NCA تحت تعقیب بوده و حالا هم بازداشت شده. وقتی که کیوان بازداشت میشه، دادستان‌های فرانسوی دیگه با خیال راحت شروع میکنن به اطلاع رسانی کردن و در مورد عملیات‌های گسترده‌ای که توی این مدت داشتن انجام میدادن و چند کشور توی اون دخیل بودن صحبت میکنن. دادستان‌های فرانسوی میگن که کیوان فقط یکی از مهره‌های یه شبکه قاچاق انسانه که اونها رو، در واقع مهاجرها رو، با قایق از کانال مانش به بریتانیا میبرده و پلیس بین‌الملل هم دنبالشون بوده. فرانسه هم دنبالشون بوده و قراره فرستاده بشه فرانسه که دادگاهی بشه. اونها میگن دستگیری اون 40 نفر هم در رابطه با همین پرونده بوده که توی یه ردزنی خیلی بزرگ به دام افتادن. راستشو بخوای الان دیگه وقت تبلیغات همه اون کسایی هستش که توی این بازداشت ها نقش داشتن دیگه. ژاک بیر معاون مدیر NCA میگه که دستگیری این دو نفر یعنی کیوان و هیوا برای انجام تحقیقات بین‌المللی خیلی مهم بود. ما روی یکی از پرکارترین گروه‌های جنایتکار متمرکز شده بودیم. البته کار ما هنوز تموم نشده. ما تا آخر این ماجرا همچنان هستیم. منظور بیر از اینکه ما تا آخرش همچنان هستیم این هستش که به نوعی بتونن این پروسه قاچاق انسان رو یا محدودش بکنن یا قطعش بکنن. یه شب ساحل کاله بودم. درست قبل از ساعت 2 صبح بود که یه کامیون رسید. این کامیون رو زنی با موهای تیره با لهجه هلندی یا شایدم آلمانی هدایت میکرد. اون با صدایی گرفته فریاد زد: ما اینجاییم! هی! ما اینجاییم! ماجرا تازه از اردوگاه‌های کاله به ساحل رسیده بودن و دنبال نقشه روی موبایل هاشون بودن که قاچاقچی ها براشون فرستاده بودن. رهبر باند ساعت رسیدن قایق رو اطلاع داده بود. کامیون رسید. پشتش قایق پلاستیکی بود. اونها مهاجرا رو وادار کردن قایق رو پایین بیارن و بادش کنن و بعد به سمت دریا بدون، در حالی که قایق سیاه و سبز روی سرشون بود و اون رو حمل می‌کردن. در از چند دقیقه همه چیز تموم شد. کامیون در حال بازگشت بود و مهاجرا روی قایق به مقصد انگلستان در حرکت بودند. اینها مشاهدات یکی از مهاجرای کرد ایرانیه که تابستون سال گذشته این عملیات قاچاق رو داشته تماشا می‌کرده و در موردش اینطوری توضیح داده. حالا اگه موافق باشید منم یه توضیح کوچیکی در مورد قصه قاچاق انسان بگم. کسایی که میخوان غیرقانونی برن یه کشور دیگه‌ای، خب طبعا مجبورن از قاچاقبرها یا آدم پرونها استفاده بکنن. ایرانی ها توی ترکیه و عراق میتونن این افراد رو خیلی راحت پیدا بکنن متاسفانه. بعد بر اساس کشوری که میخوام برم و عموماً هم اروپاست، منتظر میمونن تا همسفر یا به اصطلاح همگیمی پیدا بکنن. حالا توی این مدت انتظار باید یک سری چیزها رو هم یاد بگیرن، یه سری مهارت‌هاشون رو هم که بلد هستن بالا ببرن، تقویتش کنن، بهترش کنن. مثلا چی؟ مثلا پیاده روی توی ساعت‌های خیلی طولانی، توی جاهای سخت، توی جاهای صعب العبور، حتی شنا کردن، پارو زدن و از این جور کارها. به هر حال هر فرد حد اکثر باری هم که میتونه به همراه داشته باشه یه چیزی در حد یه کوله پشتی خیلی کوچیک و سبکه. من دارم در مورد قایق بادی حرف میزنم، چیزی که هیچ اطمینانی بهش نیست. اون گروهی که در موردشون حرف زدیم باید از کانال مانش به عنوان بخشی از مسیر سفرشون و شاید هم اصلی ترین بخشش عبور کنن. حالا که اسم کانال مانش اومد، اجازه بدید یه توضیح هم در مورد اون بدم که دیگه کامل باشه ماجرا. کانال مانش که بریتانیا رو از فرانسه جدا میکنه یا به نوعی به هم وصل میکنه، تبدیل شده به یکی از مشکلات بزرگ دو کشور، بلکه هم اروپا. بیشترین شاکیش هم این وسط راستش رو بخواید بریتانیاست، به خاطر اینکه یکی از مسیرهای اصلی قاچاق انسانه دیگه. قاچاقچی ها برای طی این مسیر از قایق های کوچیک و بادی استفاده میکنن و همین ماجرا رو مرگبار میکنن. راستش این کانال اونقدر خطرناکه که تا حالا خیلی از مهاجرهای غیرقانونی جون خودشون رو برای طی این مسیر از دست دادن. کانال مانش یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای کشتیرانی در جهان به حساب میاد که ترافیک سنگین کشتی ها رو هم داره. جزر و مدهای قوی هم داره. راستش شرایط آب و هوایی نامساعدی هم داره. مجموع اینها کانال مانش رو مرگبار میکنه. حالا حساب بکنید که مهاجرها سوار این قایق‌هایی میشن که تنها محافظشون یه جلیقه نجاته که گاهی حتی همین رو هم ندارن. البته اینو بگم هیچ کدوم از این مهاجرها تنهایی این سفر رو نمیرن، همشون توی گروه‌های 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، یعنی تا 80 نفر هم هستن. فکر نکنید که هر چقدر تعدادشون بیشتر میشه قایق‌ها بزرگتر میشن. نه، قایق‌ها همون قایق‌هان، تعداد فقط بیشتر میشه. تازه یه چیز بدتر هم بگم، کسانی که سوار اون قایق میشن تمامشون بار اولی هستش که دارن این سفر رو تجربه میکنن. منظورم این هستش که یک فرد با تجربه که این مسیر رو قبلا رفته بینشون وجود نداره. قاچاقچی‌ها هیچ کدوم گروه رو همراهی نمی‌کنن، فقط از طریق موبایل مدام کنترلشون می‌کنن و نقشه‌ای رو بهشون میدن. آها، راستی یادم رفت این رو هم بگم که نقشه خونی باز یکی از اون قابلیت‌هاییه و یکی از کارهاییه که توی دوره انتظار وقتی که توی استانبول هستن، توی ترکیه هستن، حالا به هر حال هر شهریش، یا اینکه توی عراق منتظر هستن که موقع سفرشون بشه، این نقشه خونی رو باید یاد بگیرن. خب متوجه شدید دیگه، این مهاجرت ها واقعا تبدیل به یه دردسر بزرگ به صورت خاص برای بریتانیا شده. بعد هر چند وقت یه دفعه هم شروع میکنه با کشورهای دیگه که مهاجرا از اون رفتن درگیر میشه که چرا به اندازه کافی کنترلی روی مرزهاتون ندارید. سر همین اتفاقات قرار میشه که یه پروژه سراسری و بزرگ توی اروپا انجام بشه. وقتی این قرار گذاشته میشه، یه سری تحقیقات رو هر کدوم از به ماموران پلیس در کشور خودشون انجام میدن تا اینکه اکتبر 2021 یعنی پاییز 1400 پلیس بلژیک یه تعدادی قایق کوچیک و چند تا موتور رو پشت دوتا ماشین نزدیک مرز بلژیک و فرانسه پیدا میکنه. خب شروع میکنه به سوال و جواب از مالکای ماشین ها و در نهایت مجبور میشه که اونها رو بازداشت بکنه به خاطر اینکه بهشون مظنون بوده. اونها سر همین قصه مهاجرت های غیرقانونی بازداشت میشن دیگه. وقتی گوشی های موبایل اینها چک میشه، پلیس میبینه که اینها به صورت مداوم با یه شماره‌ای که توی بریتانیاست در تماس بودن. اون شماره کی بوده؟ بله، سلطان هیوا. این تنها سرنخ پلیس نبوده که اونها رو ربطشون میداده به هیوا. راستش یه قاچاقچی آلبانیایی رو هم دستگیر کردن، اونم چند بار دستگیرش کرده بودن. اونم گفته بود که هیوا مغز متفکر ماست، ما هممون زیر نظر اون کار میکنیم. راستش این مرد برای اثبات حرفاش یه سری اسناد و مدارک هم داشته که ثابت میکرده واقعا هیوا رهبر این گروه هستش. از اینجا هیوا میره زیر ذره‌بین پلیس و تلفن‌هاش کنترل میشه، خودش رو تحت نظر میگیرن. به خاطر اینکه پلیس معتقد بوده ماجرا خیلی باید پیچیده تر از این باشه و این باند انقدر کم و جمع و جور نیستش و اعضای دیگه ای هم داره. یه اتفاق عجیبی میرفته. من گفتم که هیبا یه مرد خیلی بی سر و صدا و خیلی دوست داشتنی بوده، یه رفتار دوستانه با همه داشته. پلیس متوجه میشه هیبا درست رفت آمدهای مشکوک نداره، اما وقتی توی خونش نشسته در اصل خیلی آروم و بی سر و صدا داره باندش رو هدایت میکنه. الان تقریبا یک سال و نیم از بازداشت ها گذشته. گفتم که هیوا رو دستگیر کردن و بازداشتش کردن، کیوان رو بازداشت کردن و یه 40 نفر رو هم داشتیم دیگه. الان اکتبر 2023 یا پاییز 1402 هستش و ما هم اومدیم بلژیک و توی دادگاه هستیم. این دادگاه، یه توضیح در موردش بدم، اینه که قبلا یه کلیسای قدیمی بوده، حالا دیگه به عنوان دادگاه دارن ازش استفاده میکنن. اجازه بدید بگم که توی این مدت گپی که افتاد چه اتفاقاتی افتاده بیخبر نمونیم. بعد از بازداشت هیوا خب شروع میشه ازش بازجویی کردن، کسایی که ارتباط بیشتری باهاش داشتن رو معرفی بکنه، شیوه کارش چی بوده. هیوا که طبعا هیچ کدوم رو قبول نمیکنه. در نهایت پلیس به هیوا میگه که ببین، ما قراره تو رو اعزامت بکنیم به بلژیک که اونجا محاکمه بشی، راضی هستی؟ خب هیوا هم میگه که معلومه که نه، اونجا من کسی رو نمیشناسم، من اصلا اونجا کاری ندارم، من کاری نیستم که قرار باشه محاکمه بشم. ببینیم رضایت اون مهم نبوده، من نمیدونم حالا چرا ازش پرسیدن. در نهایت که هیوا منتقل میشه به بلژیک. همون وقت دادستانهای بلژیک اعلام میکنن که هیوا رحیم‌پور یکی از سرکرده های یه باند تبهکاره که در انتقال غیرقانونی هزاران مهاجر از سواحل شمالی فرانسه با قایق‌های غیر ایمن به بریتانیا دست داشت. هیوا برای این به بلژیک منتقل میشه چون متهم بوده که اون قایق‌هایی که توی بلژیک کشف شده رو هیوا تهیه میکرده. بعد هماهنگ میکرده که مهاجر از سواحل فرانسه یا بلژیک به طور غیرقانونی به بریتانیا منتقل بشن. بریم دوباره توی دادگاه. صبح روز محاکمه هیوا یه پیراهن مشکی به تن میکنه و یه شلوار جین تیره‌ای هم پا میکنه و یه جفت کفش اسپورت هم میپوشه. بعد همراه 19 نفر دیگه وارد دادگاه میشه. این 19 نفر بخشی از همون 40 نفر هستن که بازداشت شده بودن. کسایی که داشتن قایق‌ها و موتورها و جلیقه‌ها رو آماده می‌کردن و به نوعی بخش عملیاتی و اجرایی این باند رو به عهده داشتن. جلسه با کیفرخواست دادستان شروع میشه. اون میگه هیوا نقش محوری در ساماندهی قاچاق افراد ایفا می‌کرده. یعنی در کار هماهنگ کردن، تحویل قایق، موتور، جلیقه نجات و سایر تجهیزات به گروه‌های مهاجر بوده. دادستان میگه ما یه قاچاقچی دیگر رو هم دستگیر کردیم که پیام‌هایی از هیوا توی تلفنش بوده. اون هم گفته که هیوا رهبر این بانده. هیوا کینگ یا همون پادشاه. متهم به رهبری یه باند قاچاقیه که حداقل 10,000 نفر رو توی 12 ماه تا 18 ماه به طور غیر قانونی وارد بریتانیا کرد و بابت این انتقال هم از هر نفر حدود 3,000 تا 6,000 پوند دریافت می‌کرده. دادستان میگه اون توی هر سفر چیزی حدود 240,000 پوند دریافت می‌کرده. توی پرانتز یه چیزی بگم، وقتی پلیس میره خونه یه هیوا منتظر بوده یه زندگی مجلل و در شأن یه کینگ ببینه، اما با یه زندگی خیلی ساده مواجه میشه. پولی هم پیدا نمیشه، یعنی مثلا چیز عدد عجیب غریبی نبوده. راستش لوکس ترین چیزی که توی این زندگی وجود داشته همون بنزیه که موقع بازداشت سوارش بوده. با اجازتم پرانتزو من ببندم. توی جلسه اعلام میشه که هیوا قایق، موتور، جلیقه نجات و همه اون ابزاراتی که برای مهاجرت این مهاجران نیاز داشته رو از ترکیه و چین خریده بوده و بعدش به آلمان و بلژیک و هلند منتقل کرده. باز اجازه بدید اینجا توی پرانتز من یه چیزی بهتون بگم. اینکه این تجهیزات رو از چین یا ترکیه می‌خریدن خیلی براشون ارزون تموم میشه. به این دلیل که اینها میومدن اینها رو از اون کشورها می‌خریدن، بعد میسپردن به دست کامیون‌هایی که مسیرشون اروپا بوده. هر کامیونی یه تعدادی از این وسایل رو توی بار خودش یا قسمت زیر کامیون جاساز می‌کرده و به اروپا همون مقصدی که باید می‌برده. به خاطر همین براشون خیلی ارزون تمام شده که از چین یا ترکیه وارد بکنن. اجازه بدید باز من پرانتز رو ببندم. دادستان میگه این گروه به مهاجرا از جمله زنها و کودکان اطلاعات اولیه در مورد نحوه استفاده از قایق‌ها رو می‌دادن، بعد اونها رو راهی کانال میکردن. منظورش این بوده که اونها رو به تنهایی میفرستادن برن. اون میگه برخی از این وسایل خیلی ناامن بودن و با استفاده از نوار گافر و تختهای چوبی به هم متصل شده بودن. یکی از مدارکی که توی پرونده وجود داره و توی دادگاه هم بهش استناد میشه پیام‌های واتساپ بین هیبا و مهاجرانی هستش که داشتن از قایق‌ها برای عبور از کانال استفاده میکردن. گویا یک دفعه مهاجرا توی شرایط خیلی بدی بودن و خیلی شرایط برشون پرخطر بوده، اونها هم خیلی ترسیده بودن و از هیوا میخوان که با پلیس تماس بگیره تا کمکشون بکنه و نجاتشون بده، به خاطر اینکه اونها میترسیدن که بمیرن. اما جوابی که هیوا تو اون شرایط به اینها میده این بوده که باید به راهتون ادامه بدید تا به آبای بریتانیا برسید، جایی که گارد ساحلی بریتانیا شما بگیرتتون و ببرتتون به بریتانیا. راستش اصرار هیبا برای اینکه اینها مسیر رو ادامه بدن به خاطر این بوده که آدم پرونا بعد از رسیدن به هر مقصدی اون بخش از پولشون رو میگیرن و اگر توی این بخش از سفر این سفر کنسل میشده یا مثلا پلیس وارد ماجرا میشده، یعنی اینکه این نتونسته مسافرهاش رو به مقصد برسونه و خب پولش هم از بین میرفته، نمیتونسته از اونها پولش رو بگیره، به خاطر پولش هم که شده بوده اونها باید از اون کانال رد میشدن. فراورد شده که باند هیبا توی سال 2021، یعنی سالی که داشته کار میکرده، چون گفتم بین 12 ماه تا 18 ماه میگن که این داشته کار میکرده، توی 2021 نزدیک به 60 میلیون یورو یا 52 میلیون پوند از این راه درآمد کسب کرده. البته که همش تو جیب خود هیبا نرفته، کسانی رو هم داشته به عنوان واسطه دیگه. به درآمد دقت کردید؟ 60 میلیون یورو در مدت 1 تا 1 سال و نیم. پلیس بریتانیا و بلژیک توی تحقیقاتشون متوجه شدن که محور اصلی باند که هیبا هستش، کارش رو از یه خونه روستایی توی شهر اسنابروک آلمان شروع کرده. ملکی که پشت درختای بلند و توی مسیری قرار گرفته که اصلا توی نقشه گوگل ثبت نشده و تا جاده اصلی نزدیک به بزرگراه‌های آلمان منتهی به مرز هلند و بلژیک هم 90 متر فاصله داره. وقتی که پلیس کسایی که توی این خونه حضور داشتن، رفت آمد داشتن رو بازداشت می‌کنه و موبایلشون رو چک میکنه، میبینه که همه با هیبا در تماس بودن و در واقع از اون دستور میگرفتن. یه مقام نهاد مقابل با قاچاق انسان توی آلمان میگه که ما فکر میکنیم برنامه ریزی های اولیه برای تشکیل این باند رو برخی گروه های کرد ساکن بریتانیا دور میز آشپزخونه پشت لپتاپ یا با تلفن همراه انجام میدادن. پلیس میگه سبک کار این باند خیلی درخشان و هوشمندانه بوده و یه جور سبک نظامی بوده. کارشناسا میگن اینا شیوهشون رو از روی روش در زمان مقرر برداشتن که توی کارخونه های خودروسازی ازش استفاده میشه. ایده چجوریه؟ اینه که قایق‌ها، موتورها، مهاجرا دقیقاً همه توی زمان انتقال و توی تاریکی به سواحل فرانسه منتقل بشن، قایق‌ها سریع به آب انداخته بشن و این سرعت عمل پلیس فرانسه رو هم کاملا گیج میکرده.
Hey Tewa Rahimpour was the leader of one of the biggest criminal groups involved in small boat crossings, providing smuggling gangs with the supplies needed to transport migrants across the channel. Today, sentenced to 11 years for human trafficking and fined £70,000.
حالا دیگه توی دادگاه نوبت به هیوا میرسه که از خودش حسابی دفاع کنه. توی دادگاه هیوا میسته و برای 25 دقیقه شروع سخنرانی میکنه. یه چیز جالب بهتون بگم. اون هیچ کاغذ و برگه دستش نبوده و داشته به صورت حفظ از خودش دفاع میکرده. طبعا اون برمیگرده میگه که من هیچ گناهی نکردم و من رو اشتباه دستگیر کردید. اون میگه هیچ پیامی توی تلفن من وجود نداره که من رو به قاچاق مرتبط بکنه. حتی یک مدرک هم علیه من ندارید. البته هیوا یک چیزی میگه. میگه که من به عنوان بانکدار حوالا کار میکردم. یعنی از مهاجرا پول میگرفتم. بعد یک کمیسیونی برای خودم بر میداشتم. بعد پول رو میدادم به کسایی که قرار بوده با اون قایق‌ها و مهاجرها رو از گذرگاه‌ها رد بکنن. هیوا میگه همه این کاری که من میکردم همینه. من با هیچ کسی بدرفتاری نکردم. من به کسی بدی نکردم. نمیدونم سیستم حوالا رو متوجه شدید چجوریه. ببینید فردی مثلا میخواسته پول رو منتقل بکنه به ترکیه، به اصطلاح از لندن به ترکیه میخواسته. این میومده پیش هیوای خودم، پول رو به اون میداده و هیوا هم توی ترکیه اونجا یه حوالا دار دیگه ای رو داشته. بعد به اون خبر میداده که آقا من پول رو گرفتم، شما برو به این اسم و مشخصات پول رو بده. و اون آدم هم همین کار رو میکرده دیگه، پول رو منتقل میکرد. یه جور صرافی هستش که هیچ رد و نشونی ازش نمیمونه. در واقع هیوا هیچ پولی رو به اسم اون فرد که توی ترکیه بوده منتقل نمیکرده، بلکه فقط یه پولی رو دریافت میکرده. متوجه شدی چی شد؟ راستی الان یه چیز دیگر رو هم متوجه شدید. اون همه رفت آمدی که توی کیوسک هیوا انجام می شد، هیچ کدومشون به نظر میاد که مشتری نبودن. هیچ کدومشون نمی اومدن غذا بخرن، شیرینی بخرن یا هر چیزی. فقط می اومدن پول جا به جا بکنن. دفاع پرشور هیوا که تموم میشه، نوبت میرسه به کریس وینکه، وکیل هیوا، که ازش دفاع کنه. وینکه میگه که بله، هیوا به من گفته که یه کمیسیونی میگرفته این پول، اما به این نمیرسیده. منظورش اون پول قاچاق هستش. میگه اون پول به سازمان دهنده ها و رهبرهای واقعی میرسیده که من فکر میکنم اونها یا توی ترکیه هستن یا توی عراق. راستش این اولین باری بوده که پای یک باند قاچاق انسان به دادگاه و محاکمه باز شده بوده و هیوا و وینکه هر دوشون میدونستن که قرار نیستش که به سادگی از این دادگاه قصر در برن و هر دوشون میدونستن که یک حکم سنگینی قرار هستش براش صادر بشه. برای همین وینکه تلاش میکنه که بیاد فضا رو یکم احساساتیش بکنه و میگه که هیوا خیلی مضطربه چون همه چیزش رو از دست داده. اون از محکومیت طولانی مدت زندان میترسه و امیدواره که به بریتانیا برگردونده بشه تا دوباره به خانوادهش ملحق بشه. مادر هیوا، مادرش مریضه و اگر هیوا بره زندان ممکنه دیگه مادرش رو نبینه. صحبت های وکیل که به اینجا میرسه، هیوا میشینه روی صندلی و حق حق گریش بلند میشه. البته زودم با خودش مسلط میشه و دوباره خودش رو جمع جور میکنه و همون صورت سفت و یخی رو باز به خودش میگیره. راستش توی اون گروهی که به عنوان متهم نشسته بودن، چون گفتم که هیوا با اون 19 نفر همزمان داشتن محاکمه میشدن دیگه، اون 19 نفر آدم هایی بودن که هیچ کدوم آدم اصل کاری نبودن. هر کدومشون مثلا یک کار جزئی انجام داده بودن. بله مشارکت داشتن در کل ماجرا، اما به عنوان رهبر و لیدر محاکمه نمی شدن، به عنوان یک کینگ محاکمه نمی شدن. اما اونها همشون به شدت مضطرب بودن، استراب داشتن، نگران بودن. اما هیوا با یه خیال راحتی به دور نگاه می کرد و زل زده و به دور دستر. قاضی بعد از شنیدن همه حرفا، دفاعها، اتهاما و دیدن مستندات، هیوا رو به 11 سال زندان توی بلژیک و پرداخت 80,000 یورو جریمه محکوم میکنه. عددش با درآمدی که کسب کرده واقعا هیچ سنخیتی نداره، اما من نمیدونم بر چه اساس این جریمه براش صادر میشه. الان هیبا توی زندان سنجیل توی بروکسل بلژیک محبوسه. زندانی که خیلی شرایط مناسبی نداره. راستش بخوای یه ذره شرایطش بده. انقدری بده که قرار هستش تا چند وقت دیگه بسته بشه. هیبا قبل از اینکه دادگاهی بشه یه مدتی گویا توی همین زندان بازداشت بوده. بعد انقدر وضعیتش بد بوده که یه تعداد روزی رو هم فکر می‌کنم 14 روز اعتصاب غذا می‌کنه، اما خب فایده‌ای نداشته. فعلا باید با همین وضعیت بسازه تا اون تایم زندانش تموم بشه. منطقیش این بود که اینجا داستان تموم بشه، درسته؟ اما نشده. راستش محاکمه هیبا به عنوان شخصیت مرکزی یه باند جنایت بین المللی کسانی که اون رو تو لندن میشناختن خیلی شوکه کرد. آره دوباره برگردوندمتون لندن. صابخونه هیبا میگه که توی 2 سالی که این مستاجر من بود من واقعا هیچ چیز بدی ازش ندیدم. اون عین یک مستاجر عادی و معمولی کرایش رو میداد، همه چیز عادی بود. اون مثل طلا بود. ما نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. این اتفاق برای همه ما تکان دهنده بود. من میدیدم که افراد زیادی از کنارش میگذشتن، اونم باهاشون گرم میگرفت، اونم باهاشون مهربون بود، با همه مهربون بود. اون همیشه در مورد مادرش با ما صحبت میکرد، البته که خب ما هیچ وقت اون رو ندیدیم.
I see all the neighbors because obviously I'm in hairdressers and we know, and I see so many guys going by, you know, saluting him. It was nice to everyone around here, to be honest.
منابع بریتانیایی میگن اون وقت که هیبا دستگیر شد اونها بین 3000 تا 6000 پوند برای هر قاچاق میگرفتن. اما اتفاقی که بعد از بازداشت هیبا میفته چیه؟ اینا انتظار داشتن که این قطع بشه، این پروسه، یا حداقل کم بشه. میگه اتفاقی که میفته این هستش که قیمتا کاهش پیدا میکنه. یعنی از این به بعد قیمت هر مهاجر قاچاق میشه 2000 تا 4000 پوند. علتش این بوده که از اینجا به بعد هر قایقی 80 تا مسافر رو توی خودش جا میداده. این در حالی بود که بهتون گفتم این قایقا نهایت 10 تا 20 نفر ظرفیت داشتن. این یکی از بدترین و مرگبارترین شرایطه. قایقها به شدت سنگین میشن، توی آب فرو میرن و خب گفتم که اکثر این افرادم تجهیزات خاصی ندارن. یه چند نفرشون یه لاستیکی دارن، تیوپی دارن، از تایر استفاده میکنن. خیلی هاشون ممکن اصلا شنا بلد نباشن. مقامات میگن درسته که ما هیبا رو گرفتیم، اما پروسه قاچاق قطع نشده. به هر حال یه قاچاقچی که وجود نداره، تعدادشون خیلی زیاده. سری یکی دیگه میاد و بازار هیبا رو هم دست میگیره. یادتونه که هیبا گفته بود که کرد ایرانیه؟ منم گفتم که کرد هستش، اما پلیس معتقده که اون دروغ گفته و اون اهل اربیل عراق هستش. میگم برای اینکه شانس خودش رو برای گرفتن پناهندگی بالا ببره گفته ایرانیه. پس غیر از اینکه ایرانی نیست، اصلا هیبا هم نیستش. اما اینکه یکی از چهرهای شناخته شده دنیای قاچاقه، این قسمتش واقعیت داره ها. این یه تیکه اتفاقا واقعیت داره. اسکای نیوز توی ماجرای هیبا خیلی اومده تحقیق کرده. میاد میبینه که چند تا منبع بهش اطلاع میدن که این ایرانی نیست، این اهل عراقه. به خاطر همین تصمیم میگیره که یه تحقیق مفصلی انجام بده. میگه بهترین روش برای کشف حقیقت رفتن به خونه است. منظورش از خونه رفتن به اربیل بوده. تحقیقات خبرنگار نشون میده که هیبا در اصل هوا خوشناو هستش. حالا نمیدونم اسمش رو درست دارم تلفظ میکنم یا نه. این فرد توی اربیل به شدت شناخته شده است و چند نفری هستن که هویتش رو تایید میکنن، یعنی کسانی که خبرنگار ازشون سوال کرده اونها هویت این رو تایید میکنن. البته اینم بگم اونایی که تایید میکنن خودشون قاچاقچی آدم پرون هستن.
Smuggling is a dangerous business. Persuading those involved to talk, I show him a picture of Rahimpour, but use his real name. He's called Hama Koshnar.
I know him. He's from Erbil. Those smugglers in Calais use Kalashnikovs and pistols, so he probably deserved what he got.
یکی از اون آدم پرونها برمیگرده میگه که همه برای رسیدن به اروپا نیاز به کمک دارن. قاچاقچی که مردم رو مجبور به مهاجرت نمی‌کنن. اون در مورد هما میگه که پلیس تمرکزش رو روی آدم اشتباهی گذاشته بود. قاچاقچی‌هایی هستن که خیلی از مردم رو غرق کردن و دستگیرم نشدن، اما این آدم به دام افتاد. به من از صحبت‌های مجموع اینها یک چیزی که متوجه شدم این هستش که به دلیل این خودشون رو دخیل نمیدونن و حتی خودشون رو یک عامل مؤثر و حتی آدم کلیدی توی این نقل و انتقال غیر قانونی نمیدونن. اونم به این خاطر هستش که اونها خودشون سوار اون قایق نیستن و هدایت اون قایق رو به عهده ندارن، یک. و دوم معتقدن که ما کار اشتباهی نمی کنیم، ما هیچ کسی رو مجبور نمی کنیم که سوار بشه، اونها خودشون از ما میخوان که ما کمکشون بکنیم. خبرنگار میگه وقتی که من وایساده بودم اونجا و داشتیم در مورد همین هیوا صحبت میکردیم، چند نفر اومدن و سراغ آدم پرون رو میگرفتن. میگه پیدا کردن آدم پرون کار خیلی سختی نیست و همینقدر که یه ذره دنبالش بگردی میتونی به سرعت یک نفر رو پیدا بکنی. راستی یادتونه که گفتم وقتی که پلیس وارد خونه هیوا توی لندن شد از سادگی خونش شوکه شد. واقعا در حد یک پادشاه نبود، اصلا خونه ای نبود که در شأن و لیاقت یک پادشاه و کینگ باشه. در عوض هیوا یا همون هما یه ملک داره توی کردستان که ارزش اون 1.5 میلیون پوند هستش. احتمالاً این بخشی از ثروت اون باید باشه. این تقریبا همه داستان هیوا بود که تا اینجا شنیدید. امیدوارم هیچ کس مجبور نشه با توسل به چنین شیوه‌های اقدام به خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگه‌ای بکنه. اگر فکر می‌کنید این ساده‌ترین راه هست، باید بگم که اینطور نیست. سندش هم تعداد کشته‌هایی هستش که احتمالاً خبرهاش رو دیدید. ممنون که تا اینجا من رو شنیدید و همراه پادکست پانزی بودید. خیلی خوشحال میشم که حتما دست از معرفی پانزی به دوستان و کسایی که شنونده پادکست هستن بر ندارید. خیلی خوشحالتر میشم اگر که نظراتتون رو پای پادکست پانزی ببینم و بخونم. تا یک پرونده دیگه لطفاً دو دست کلاهتون رو بچسبید.
عشت شباب،
عشت بطلال.